أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جرح جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفانا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. عنایت داشتید که فضای آیات به خصوص آیات قبل این بود که چطوری یک نظام رو به صورت آموزه‌های دینی و الهی بتونیم در بیاریم. از آیه 149 و 148 و 149 که تذکر داد باید جامعه در یک آرامشی باشن، روحیه این که بخوایم با هر حرکت جزئی داد و بیداد کنیم، جهر به سوء من القول داشته باشیم، جامعه به اون نتایج خودش نمیرسه. فرمود ان تبدو خیرا آتخفوها آتعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. اگه بیایید و خدایی عمل کنید، خدا عفو قدیر است، خب شما هم همین راه رو طی کنید. چون بحث شده است دارم رد میشه. یه موضوعی رو بعد پیش کشیدن که این یه خورده جای تفکر داره که فرمودن ان الذین یکفرون بالله و رسولهی یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. خیلی عجیبه، میگن کافرها اونان که میان بین خدا و رسول جدایی میندازن. خب یعنی چی؟ یعنی خدا را باید قبول داشته باشن دیگه. پس کافرم یه معنای خاصی پیدا میکنه. اینجا کافر به معنای اینه که اگر بگید من خدا رو قبول دارم، وحی رو قبول دارم، سیره و مدیریت پیامبر رو قبول ندارم، میگه این کافر است. که دیدی بعدم فرمود که اینا میخوان بعضی دین رو انتخاب کنند و عمل کنند، بعضیش رو نه. دیدی نؤمن و به بعدن و نکفر و به بعض. و به نظر خودشون میگن خب این راه میانه است. این تعبیرات رو دقت کنین، یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. ما میخوام در یه راه متعادلی باشیم. این لغت خیلی خطرناکیه. میگه نه، این جمله رو ببین، اولئک هم الکافرون حقا. این تأکید مال چیه؟ خیلی اینا که میگن مثلا ما بعضی دینا قبول داریم، بعضی هاشو عمل میکنیم، چرا خدا اینقدر صراحت داره تو این جمله؟ میگه نه، اینا حقیقتا کافره. اینجاست که میگن ادبیات قرآنی عین ادبیات علم کلام نیست. ببینید علم کلام علمیه که میخواد ثابت کنه که عقاید ما حقه. هم در اصول عقاید میگیم ما بهش دیگه. این را علمای علم کلام برای اینکه دفاع کنن از دین ما در مقابل مخالف تدوین کردن. شخصیت بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی در واقع بنیانگذار علم کلام شیعه است. ولی دقت کنید ما یه خطایی داریم میکنیم که این خطا رو اگه متوجه باشیم خوبه، که علم کلام علم اصول عقاید است برای دفاع حقانیت دینمون در مقابل خصم. اما این که دین ما نیست، دین ما اونیست که در قرآن میگه. مثلا تو علم کلام خب اگه کسی خدا را قبول داشته باشه میگم چی؟ میگم خب مسلمونه، مؤمنه. یا کسی که پیامبر را قبول داشته باشه خب میگیم که مسلمونه، مؤمنه. دروغم که نمیگیم که صحیح هست این حرف یا نی؟ خب صحیحه، اما حقیقت قضیه جای دیگه است و این الان مشکل شده. حقیقت قضیه اینه که اونی که از جهتی میشه گفت که مؤمنه، قرآن میگه از جهتی دیگه این مؤمن نیست. نه اینکه اون که شما میگون غلطه. خب کسی که خدا را قبول داشته باشد خب مؤمنه به خدا، ولی میگه نه، اگه بگید خب حالا من مؤمنم به خدا ولی همه دین عمل نمی کنن. شما در علم کلام به این میگون خب باشه مؤمنه، اما از نظر قرآن میگه آقا این در نسبتش با خدا راه رو درست نرفته است. یخته دقت بفرمان، در نسبت ما با کافر خب آقا این خدا رو قبول دارد، بت نمیپرسته، اون بت میپرسته، پس این که بت نمیپرسته چیه؟ خب مؤمنه. اما حالا این که بت نمیپرسته اگه بیاد آقا ما همچی حالا همه دینم هم قبول نداریم، هرچی خدا تو قرآن بگه قبول داریم، هرچی هم که غیر قرآنه قبول نداریم. این آیات میگه این کافره، میگه اولئک هم الکافرون حقا. چرا؟ ان یفرقوا بین الله و رسوله، چون بین خدا و رسولش جدا کرده، گفته خدا را قبول داریم و پیغمبره چی کار داریم؟ حتی ما بحثایی داشتیم باشون که خب اتفاقا گفت مثلا من قرآن رو قبول دارم، خیلی خب مگه قرآن رو قبول نداری؟ خب خود قرآن میگه که باید اطاعت از رسول بکنی، حالا اینه چی کارش بکنی؟ من خدا اوناشون که مغرض نبودن متوجه میشدن. اما یه مسئله است رفقا، که ما اون چه که از نظر اصول عقاید دین است کافی نیست برای اینکه بگم از نظر قرآنم دین است. از نظر اصول عقاید صحیح هست که شما به اینکه بت نمیپرستید بگی که مؤمن است، ولی از قرآن کافی نیست. نه اینکه دروغه با، کافی نیست. حالا با این فضا به نظرم راحت بتونیم بریم جلو که میفرماد بله، اونایی که واقعا والذین آمنوا بالله و رسوله، آیه 152 رو دارین دیگه، ولم یفرقوا بین احد منهم، و همه پیامبرام قبول داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی بوی وحی را بشناسه، به بوی وحی بکشه. شما میرسیم بعدش که واقعا اینجوریه. شما باید ببینید چرا پیغمبر خودتون رو قبول دارید. برای اینکه آقا فرشته‌ای بر این انسان نازل شده است. این سخن یه آدم متفکر نیست، اینا از آسمان است، بوی وحی میده. خب حالا اگه بوی وحی رو از طریق پیامبر خودتون چشیدید، خب میبینید که سیره بقیه پیامبر هم همین جنس است. فرق در چیه؟ در مناسک هست. شما باید به همه پیامبران ایمان داشته باشید. یعنی چی؟ اما باید که شریعت پیامبر آخرالزمان رو عمل کنید. برای اینکه همه پیامبران نور وحی دارن، همشون بوی وحی میدن، همشون سیره با حرکتشون قدسیست، فرشته ایست، ملکوتیست. و ما متاسفانه دین را مساوی شریعت میگیریم. در وقت اگه مساوی شریعت بگیریم باید به بقیه پیامبرا کافر باشین دیگه. خب چون شما به شریعت پیامبر دیگه مگه کافر نیستین؟ حق ندارین شما به دین حضرت عیسی به معنای شریعت حضرت عیسی باشی. پس نمیخواین چطوری حلش کنین؟ که هم باید به همه پیامبرا ایمان داشته باشی ولی به شریعت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فقط عمل کنیم. پس معلومه یه چیزی ماورای شریعت ما باید در نسبت با بقیه پیامبرا پیدا کنیم. ما باید بتونیم درک کنیم حضرت عیسی علیه السلام را، باید بتونیم درک کنیم حضرت موسی علیه السلام را. و این همچی سخت هم نیست. شما بعد که در قرآن دقت میکنیم، نه این پیامبر پیامبر نور است. در مناسک به اصطلاح مناسک با هم فرق میکنن که اومنم مناسک انبیای گذشته اومن تحریف میشه، میدونین که چون به منافعشون برمیخوا میرسیم. حالا آیات خوبیه. این تأکید منه که چرا میگه که والذین آمنوا بالله و رسله و لم یفرقوا بین احد منهم چی اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. این آدم ها را نتیجه میگیرن. یعنی اگه شما به همه پیامبر ایمان نداشته باشین نتیجه نمیگیرید. اولئک سوف یؤتیهم کی اینا که چی قبلش گفت اینا همه پیامبر را یه نور ببینن. لم یفرقوا بین احد. و این یه بحث مهمیه تو دنیا، سختم شده. یعنی واقعاً از اون جایی که به یهودیت کافرید و بایدم باشید به نور حضرت موسی هم کافرید، نمیشه که کافر باشه. حالا بعد میرسیم که خب حالا اهل کتابی که نور پیامبرشون رو دارن از این جهت ما باشون دعوا نداریم. دعوای ما، اختلاف ما در حدی است که آقا این شریعت ما شریعت شما نیست، ما این شریعت رو برای خودمون حق میدونیم. اما اینکه یه حقیقتی در بین همه ادیان هست یه بحث خوبی است. امروز تو دنیا مطرح شده، مثلا سنتگراها اگه شنده باشید یه جریانی است به نام سنتگراها، اینا معتقد به حکمت خالده هستن. اینا حرفشون غلط نی، مسلمانان مثلا این مسلمونه، اون یهودیه، اون مسیحیه، توی حکمت انبیا همه قبول دارم. خب مسیحیه اینجا خیلی جالبه، میگه اون چه که بر پیامبر شما مسلمان نازل شده است همون حقیقتی است که بر پیامبر ما نازل شده است. ما در چه چیزی با اینا میتونیم فهم کنیم اینا را؟ در اون حقیقت نوری الهی که فرشته برشون بر پیامبرشون نازل شده. در شریعت هم که نه، ما شریعت خودمون را داریم، اونها به عهدشونه. که حالا میرسیم اگه وحی شناس واقعی بودن که نیستن، مثل ما که نیستیم، ما دین را چی گرفتیم؟ شریعت. اونا هم دینشون رو چی گرفتن؟ شریعت. اگه وحی شناس واقعی بودن دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اگه به خدا قسم اگه پروریده بودن در فهم وحی خوب می فهمیدن همون که حضرت موسی علیه السلام دارد که محمد صلوات الله علیه و آله. همون رو داره. حالا میرسیم در روایت هم داریم، حالا آیم که میرسید کمکم، که حضرت عیسی علیه السلام که میان، خب میگه پیامبر نیستن ولی به دین حضرت پیامبر حکم میکنن. برای کیا؟ برای مسیحیا. جالبه وقتی حضرت برمیگردن از به اصطلاح آسمان میان در زمین، مسیحی‌ها به حضرت عیسی ایمان میارند. وقت حالا که به حضرت عیسی ایمان میارند، حضرت عیسی بر چه اساس حکم میکنند؟ بر اساس دین آخرالزمان حکم میکنند. و این هم چیز قشنگی میشه. اینا بحثایی بود که داشتیم. وقت از اینجا یه فراز دیگه شروع میشه که دقت کنید ربطش به قبل چیه. آیه 153 به بعد میگه پیامبر یسألو که اهل الکتاب، اهل کتاب از تو میخوان که انتو نزل علیهم کتابا من السما، که برای اینا، برای اهل کتاب از آسمان یک کتابی بیاد پایین، نازل بشه پایین. ادامه آیه میگه فقط سأل و موسی اکبر من ذالک، از موسی یه چیزی بیشتر هم میخواستن. فقالو ارن الله جهره، گفتن خدایا اصلا ما بیا موسی، ما میخوام اصلا این همه خدا که تو میگی وحی آورده است برای ما، میخوام خودش رو ببینی. بلدین دیگه اینا رو. اشاره است به آیات 55 و 56 سوره بقره و آیه 155 سوره اعراف. قرآن میگه فأخذت هم الصاعقه بظلمه، اینا گرفته شدن از طریق صاعقه به جهت ظلمی که کردن. چرا میگه ظلم؟ مگه کسی را کشتن؟ بیچاره گفتن خب میخوایم خدا رو ببینیم، ظاهرا کجاش گناه داره، چرا میگه ظلم؟ بعدم به پیامبر میگن ما که ما میخوایم که یک کتاب از آسمون بیاد پایین، ما اما ظلمی از این بالاتر نیست که حقیقت را حسی کنند. این از همه پیغمبر کشی ها بدتره. حقیقت یک چیزی باطنیست، یک نور معنویست، یک واقعیتیست بس متعالی. اینا میگن که بیا در حد چی؟ در حد حس. حالا شروع میکنه خدا میگه همه بدیای بنی اسرائیل که حالا شروع میکنه، میگه همش سر این مسئله است و این ظلم بزرگ دنیاست. حتما میدونید که امروز متفکرها معتقدن مسیحیت هم گرفتار یهودیت شد. اتفاقا مسیحیت خیلی آرامش عاطفی الهی داشت، ولی امروز شما میبینید نه، با اومدن روحیه به اصلاح یهودیگری تقریبا عالم حسی شده است. جهان چه چیزی براش هست؟ اون چیزی که حس کنه. چه چیزی نیست؟ اون چه حس نکنه. فاجعه بزرگی است. کتاب خدا یک حقیقتی است که انسان‌ها وقتی باش روبرو میشن با جانشون باید اونو تصدیق کنن. حالا بگن کتاب خدا بده از آسمون بیا، این نشون میده خیلی سقوط کردن، سقوطه. وقت میگه اهل کتابا، یعنی دیگه مسیحیت و یهودیت اینجا جدا نمیکن الا اون آیاتی که بعدن با هم میخون. خب پس اول روشن شد که مشکلی که روبروی دین اسلام است مشکل یهودیگری و مسیحیتگری است. مشکلشون هم چیه؟ حقیقت رو در قالب محسوس میخواند. دیگه این حقیقت هست یا حقیقت نیست؟ دیگه حقیقت نیست. بله حالا شروع میکنه میگه سمت تخذل اجلمن بعد ما جاعت همول بینات. این جناب اهل کتاب، گفته است اهل کتاب ولی اشاره به یهود است دیگه، اینا بعد از این که جاعت همول بینات، بیانات برشون اومد. بیانات یعنی اون چیزایی که روشن میکنه حقیقت را. اینا بعد از این که برشون بیانات اومد رفتن چی شدن؟ گوساله پرست شدن. چرا؟ باریکلا. یعنی دائم میخواد این خطر را از ما. این که شنده میگن فلانی ها یهود امتن. چرا یهود امتن؟ برای که خود حس گراد. خب فعفانا انزالک، خداست دیگه بنده میخواد بپرورنه. میگه خدا دید که خب بد کاری کردن، اما فعفان و حضرت ما گذشتیم از این کارشون. البته تو بحثای دیگه داریم که چطوری گذشتیم، یعنی در آیه 54 سوره بقره داریم گفتیم خب حالا بیای فقتلوا انفسکم برای هم شمشیر بکشیم قبل از این که معلوم بشه کار خراب بود، از کار بدی کردید. این دستورات تو سوره بقره به حمدالله ما یه بار دو سه سال بحث کردیم، اما آدم دلش پر میزنه که دوباره سوره بقره بحث کنه. چرا گفت چه خوب حالا که شما گوسله پرستید باید یه مقدار به خودتون لطمه بزنید؟ درسته زود جمع کردن، اما اینا بحث داره، ولی بالاخره خدا میگه از این کار سبکشون گذشتیم، یعنی این روحیه حسگرایی را ازشون گذشتیم. من نظرم از هنوز رو این فکر کنیم. ببینین حقیقت رو اگر ما نتونیم درست باش ارتباط کنیم خودمونم همین یهودی میشیم. کربلا یه حقیقت هست، نبینیم یهودی، یهودی شیعه میشه، آره والا میشه. یعنی ما برای چه عشق بر مولامون حسین که فرمود انا قتیل العبرات، این عشق رجوع به حقیقت است. زیباترین زندگی، زندگی با حقیقت است و بهترین شکل ارائه این رو در کربلا شما دارین. کربلا یه سه عجیبی است. خب چی در کربلا هست که شما بهش جذب میشین و با قدم های عشق جلو میرید؟ حقیقتی که حضرت سید و شهدا نشان دادن، شمشیر و اینا که مسئله نیست. چرا اینقدر عشق میورزن به علی اکبر که امروز روز تولد اون ذات مقدس؟ شما دقت کردید که حسین وقتی اینا رو شمد و بلدی داد، چه نگاهی باید به قضیه بکنی؟ حضرت طاقت نیورد از اسب بیاد پایین. اگه حقیقتی در جمال علی اکبر هست نمیتونید از خودت بی خود نشی. دیدیم که انداختن خودشون. خب بعدم که نمیتونن را برن تا عشق به حقیقت که در جمال علی اکبر به این ظهور و فوران رسیده است که طاقت برای سید و شهدا نمیذاره. که خب دیدیم که بعد با کنده رفتن، بعدم که اینا رو بلدین دیگه، دست بعد که بوسیدن دست اینا که همینا که گفتن و درست هم گفتن، گونه به گونه گذاشتن، این عشق ورزی است. عشق ورزی با حقیقت. پدر و پسر یا اینجا هیچ به این معنا نیست. بله از این دامنهای مطهر این فرزندان در میان، به این اعتبار پدر و پسری جا داره. ولی این رو گم نکنیم که شما در کربلا در هر صحنه‌ای تابلوی نمایش حقیقت است. و واقعا هم کربلا ما رو نگه داشت. به چه اعتبار نگه داشت؟ که هی اشاره به حقیقت میکنه. ولی خطر کجاست؟ این که در عالی ترین تابلوی نمایش حقیقت ما یه مرتبه یادمون بره. بس دیدین مثل یه منظره که نگاه میکنیم، حتی یه نقاشی که نگاه میکنیم، یه وقت شما میگن چه این نقاشی خوب میبینی، نه یه گل و مزرعه و آسمان و درخت و پرنده ها. یه نگاه این است که پرنده را نگاه کنیم چه قشنگه، یا گل را نگاه کنیم. اینا هیچ وقت نقاشی و منظره را نگاه نکردیم. اما یه چیز دیگه هست این نقاشی، این منظره، که اون هنر عجیب است. اگر این پرنده که بقیه جام بوده است، این جنبه وحدانی بهش میگن. اون جنبه وحدانی این منظره حقیقت این منظره است. بگن درختش جدا یه درخته، اون گلش هم جدا یه گله. جنبه وحدانی. مثال برای مثال خیلی نمیخوام بمونیم، در هر صحنه حقیقت جنبه وحدانی اون موضوعه. خب مشکل یهود یا اهل کتاب چی بود اینجا؟ اینا نمیفهمه جنبه وحدانی صحنه ها رو ندیدن. بفرمایید. آره الهام باید باشه. خب آره، اما بگو بینم با عقلتون نمیبینید که درستم میگین، با چی میخواید ببینید؟ باید برید سراغش تا الهام بدون بشی. این همون فرشته است که وقتی قرآن میخونه میاد سراغ شما. یعنی حضرت جبرائیل بر پیامبر فقط وحی فرستاد یا وقتی قرآن میخونید همون پشت اینه؟ یعنی این کلمات کلمات خداست از طریق جبرائیل به سوی شما و ما اینا گم کردیم، ما به هم حسی شدیم. دیدیم که گاهی من دیدم بعضی تفسیرها گیرش و اینست که بالاخره کدوم مبتداست کدوم خبر ضمیر به کجا میره. باشید همه اینا درسته، ولی حیف این قرآن است که تو این حیط فقط محدودش کنیم. خوب بریم جلو. میفرماد اینا به ظلمشون اول اومدن گوساله پرست شدن، در صبح به به این آیه و آتینا موسی سلطانا مبینا، ما برای اینها از طریق موسی سلطان مبین یعنی برهان و معجزه، تعبیر حضرت علامه خیلی خوبه، هم برهان آورد، این برهان نه یعنی استدلال و برهان، یعنی اون نوری که روح میشناسه، یعنی همون حقیقت. ما برای هم از طریق حضرت موسی علیه السلام حضرت حق میفرمان که آتینا موسی سلطانا مبینا، یعنی چیزایی آوردیم که اینها به راحتی روشن روشن میشد براشون که باید کجا رو برن. وقتی اینا رفتن گوساله پرست شدن، وقتی عبرت برای ما هم هست. ادامه میده و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، به خاطر تحکیم میثاقشون که اینا باید بر حقیقت گردن می نهادن و کوتاهی کردن، کوه را آوردیم بالای سرشون که متذکر بشن که چقدر حواسشون پرته. این خیلی قشنگه. سال آیه بعدی یعنی بله آیه 155 اینا روشنترش میکنه. با قضیه هم چی بوده؟ اینها یادشون رفت که با حقیقت عهد دارن، با گوساله که عهد ندارن، که با بت که عهد ندارن، که یادشون رفت. خداوند یه قدرت نمایی کرد مثل کاری که در طبس برا ما کرد دیگه، یعنی نشون داد که چقدر هوامونو داره. خب یعنی عهد دونه با انقلاب اسلامی که حقیقت این دورانه سا یادتون نره. به میثاق هم یعنی چه؟ به جهت اون عهدی که بسته بودن، به عهدی که بسته بودن که با حقیقت زندگی کنن، کوه رو آوردیم بالای سرشون. دیگه چی؟ و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، و بهشون گفتیم که آقا داخل اینا همش تو سوره بقره مفصل بحث شده با. و گفتیم بهشون که وارد بیت المقدس که میشین حریم نگه دارید، خانه قدس است، بی ادبی نکنید. یعنی در نسبت با حقیقت برای خودتون حواستون باشه، در نسبت با حقیقت برای خودتون قیافه نگیرین، جا قائل نباشی. سجدا تفسیر یکی از تفسیرها اینه که یعنی در احترام و تواضع وارد بشی. چرا؟ برای اینکه در نسبت با حقیقت انسان باید خیلی حواسش جمع باشه. اگه شما توجه به حقیقت ها ازش غافل کنین، امام حسین علیه السلام میشد یه آدمی که جلوی حاکم چیکار کرده است؟ خروج کرده است، کسی هم نیست، باید کشتش. شهادت حضرت سید الشهدا تو یه نکته خوابیده بود، چیزی به نام حقیقت نیست، اون چه هست همین نماز و روزه هاست، همین رکوع و سجود هاست. مگه ندارین دیگه؟ حضرت سجاد فرمودن برای قرب به خدا اومدن کشتن پدرم را، اما به اعتبار چی؟ به اعتبار همین که ما نماز و روزه خوندیم دیگه، خوبیم. ما همین حال امروز مگه مشکل چیه؟ چرا طرف میتونه پول که میدونید این مالش نیست، نماز میخونید ولی خیلی هم حساس نیست، برای اینکه با حقیقت زندگی نمیکنه که ببینید این مال حرام اینا از حقیقت محروم میکنه. ببینید هم میتونید مال حرام بخورید هم نماز بخونید هم حج بره. چرا میتونه؟ مولوی یه جا قشنگ داره میگه، میگه من یک ذره اضافه تر نون خوردم روحم از حقیقت جدا شد. یه ذره نون از برای لقمه ای این خار خار از کف لقمان برون آرید خار. بابا چرا یه نسبت درستی تونست است با خدا برقرار کنه که حالا که یه ذره میخواد پرخوری کنه اون نسبت میره؟ ما اگه این نسبت رفقا نتونیم از طریق قرآن پیدا کنیم با خدا، از دینمون نتیجه نمیگیریم، همطور که تا الان نگرفتیم. این ادارات ما دینیه؟ نه، نظام اجرایی ما دینی نیست، نظام آموزشی ما دینی نیست، به اعتبار این که برای اون حقیقت مهم نیست، همون ظاهر دین مهمه. بر همین هم میگن که ما یهود امت میشیم به این اعتبار. جمله رو دقت کنین، و ما بهشون گفتیم که برین به طرف بیت المقدس، ادخل الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت. جریان شنبره که بلدین، بهشون گفتیم آقا شنبه را احترام بذارید، ماهی نگیرید. دیدین که چیکار کرد حالا؟ و اینا رو بهشون گفتیم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. ما با این اهل کتاب که بیشتر منظور یهود است میثاق و پیمان سفتی گرفتیم. یعنی چه میثاق غلیظ؟ یعنی حقیقت را براشون روشن کردیم. میثاق غلیظ نمیگن، یعنی شما حقیقت رو برای طرف روشن کنی، بگه چشم چشم. میگه چرا اینا گفتن چشم؟ برای اینکه دیدن حقیقت رو، دیدن که سامری چطوری لتو پار شد، دیدن که فرعون چطور شد، دیدن که دریا باز شد. گفتن نه، چون به قول اساتید ما میفرمان بیشترین معجزه برای قوم یهود اومده. چرا؟ خب برای اینکه اینا خیلی حسی بودن. اون وقت معجزه ها یعنی چه؟ یعنی چیزی ماوراء این محسوسات در صحنه است. حالا می فرماد چی؟ فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حق و قولهم قلوبنا قلفون بعد تبع الله علیهم به کفرهم فلا یؤمن الا قلیلا. حالا یه بحثی کرده است، هی میخواد زاویه وا کنه. میگه ولی اینا به جهت همین روحیه حسگراییشون با این همه میثاق نرفتن جلو، نرفتن به نتیجه برسن. چی شد؟ فبما نقضه میثاقهم، به جهت عهد شکنیشون و کفرشون به آیات الهی. یعنی آیات الهی زمان حضرت موسی این همه معجزه اومد، یکی از معنای آیات همه معجزه است. و قتل هم الانبیا، میدونی حضرت زکریا و حضرت یحیی رو اینا کشتن، حضرت عیسی علیه السلام هم میخواستن بکشن. و قتل هم الانبیا به غیر حق و قولهم قلوبنا قلف، اومدن گفتن که خود این قلوب ناقلف یه اصطلاحه، یعنی خدا یه کاری کرده است ما چیزی نفهمیم. وقت دلیلش هم بعدیشه، میگه بل تبع الله علیهم به کفر. گفتن نه، خدا نمیخواد ما بفهمیم. حضرت موسی شما چی میگی؟ قلف همه غلاف دیگه، یعنی رفته است توی یه جایی که چیزی ازش در نمیاد، بسته است. هم خودتون هم میگون تعبیر بسته هم دیدم شرح کردم. و به جهت اینکه گفتن قلوب ما بسست و خدا بسست و حقیقت رو نمیفهمیم، خب به جهت اینا به این روز افتادند. یعنی اون حسگراییشون منجر شد که این همه میثاق رو زیرش زدن. فبما نقضه میثاقهم به جهت عهد شکنیشون به جهت اینا. بله خوب حالا دارن این حرفا رو میزنن، میگن قلوب ما قلف شده بسته شده. میفرماد خیر، بل تبع الله علیهم به کفره، چون که اینا کافرن به حقیقت قلبشون قفل شده. فلا یؤمنون الا قلیلا، و عملا هم پس خیلی زیادشون حق و تشخیص نمیدن. حالا تا اینجا را داشته باشیم، چون ادامه آیا همینا رو برام میگه. یعنی اگر ملتی نتونست با حقیقت مرتبط بشه، حسی شد، همه این بلا سرش میاد. اما سیاق آیا این نیست. سیاق آیا اینه که اون جلسه آخر عرض کردم، مسلمونا شما میخواین به کی رجوع کنی؟ یادتون نیست برگردید مثلا به آیه 150، ان الذين يكفرون بالله ورسوله. باز بیشترش میخواید برگردید به آیات 139 که گفت که الذين يتخذون الكافرين اولیا. اینا کدوم کافرینن؟ اینا همون اهل کتاب. یعنی اینجا کافرین نه یعنی کافرینی که بت میپرستن، نه، میگه اینا عزت رو از کی میخواستن؟ داشتیم دیگه، مثلا همینجا ادامش هست که چی؟ یتخذون الکافرون اولیاء من دون ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله. میگه که یه جریانی بین مسلمونا پیش اومده است، یه فکری بین مسلمونا پیش اومده است که این فکر بدیه. اون فکر چیه؟ به غیر خود قرآن و دیانت و وحی الهی به اهل کتاب رجوع کردن و میخوان هویت خودشون و فرهنگ خودشون و تمدن خودشون را از اونا بگیرن. وقت از این جهت داره انه اهل کتاب را نشون میده، میگه آخه این اهل کتاب خیلی مشکل دارن، چطوری شما بچه مسلمونه میخوان برای ادامه خودتون، برای تعالی خودتون، برای عزت خودتون، برای نظام اجتماعی خودتون به اونا رجوع کنی؟ پس در واقع فضای آیات اینه که اهل کتاب به خصوص یهودا، چون بیشترین قومی که توی مکه و مدینه بودن یهودیا بودن، میدونین که میخواد اینا رو خوب نشون بده تا برای ما یه مسئله مهمی رو روشن کنه. و اون مسئله چیه؟ که شما برای ادامه خودتون نمیتونید به اهل کتاب رجوع کنید. ادامه میدیم آیات را. بله فرمود که و به کفره، اونجا گفت چی؟ گفت که به تبع الله علیهم به کفرهم، حالا میگه و به کفرهم، یعنی به همون کفری که داشتن حقیقت رو نادیده میگرفتن. و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و این که به حضرت مریم اون زن مطهره تهمت، چه تهمتی زدن که اصلا زبان از اداش ناتوانه. و قولهم، خب ببینید داره خوب دقت کنید چرا اینا را وسط کشیده است، چرا داره یهود را به اصطلاح آنالیز میکنه. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و این که خیلی راحت کنه خودمون کشتیمش، خودمون کشتیم، پیامبر خدا بود، باشه خودمون کشتیمش. تو اینجا بحث است که یعنی چرا میگن که قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. حالا اونا گفتن رسول الله یا خدا میگه اونا ما میگم رسول الله، اختلاف روایت برای تفسیرش مهمم نیست، مهم اینه که بالاخره این عیسی علیه السلام رو چه حساب کشتن؟ ببخشید گفتن کشتیم. یعنی چی؟ یعنی اینا اینقدر بی باک و بی ادبند که حتی خیلی رک رک میگن که چی؟ آقا این مریم نعوذ بالله معلوم نیست بچه‌ش از کجا آورده. و بعد هم میگن خودمون عیسی رو کشتیم. داره میگه چی شد از که اینا به این روز افتادن. البته بعد ها رو شروع میکنه حالا آیات ها، میگه نه فکر میکنن اینا کشتن و ما قتلوهو، چون یه دشون میگفتن که کشتیمش و ما سلبوهو، یه ده گفتن نه به صلیبش زدیم. الان تقریبا کدوم قرائت تو مسیحیت حاکمه؟ اون که به صلیب حضرت، اما اون قدیما هر دوتا نظر بود است. ولیکن شبه لهم، بی خود میگن نکشتن، اما خیلی بی حیان که میگن خودمون کشتیم پیامبر خدا را یا این انسان متعالی را. و ما سلبوه ولیکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. اونی که اختلاف دارن بینش که اونا میگن کشتیمش، اونا میگن به صلیبش کشیدیم، نه لفی شکن منو، تو شکن، خودشون هم نمیدونن چی کار کردن، هیچ دلیلی هم ندارن، همطور فقط میپرونن. ما لهم بهی من علمه، هیچ علمی ندارن. اون که میگدم نه خیلی ما کشتیم، همطور میپرونه. اونی هم که میگد به صلیبش کشیدیم، میپرونه. دقت کنین آیا دقیقه با الا تبا از زن، یک گمان است و ما قتلوه و یقینا، ابدا هیچ کدومشون نه کشتندش نه به صلیب کشیدن. چون به صلیب هم که بکشند یه معنای کشتن میشه، اینجور میگه بل رفعه الله الی، خدا اونا به سوی خودش بالا برد و کان الله عزیزا حکیما. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. اینا میگن کشتیمش و به صلیبش کشتیم، این طور نیست، هیچ از اهل کتابی نیست، این ان به اسلام میگن ان نافیه، هیچ از اهل کتابی نیست که الا در حین موت، یعنی در حال احتضار، حضرت براشون میاد میزنن تو سرشون که وای پس این پیغمبر بود ما نمیدونستیم. و بعد که ایمان، این ایمان چه ایمانی است؟ ایمان در احتضار، میدونید که ایمانی به درد نخوره، و تا اونجا تازه ایمان میارن. بعد میگه که خب همین حضرت روز قیامت میاد و چی؟ و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، شاهد میده که اینا نکردن اون کاری که باید میکردن. آیه دقیقی است، بسیارم مفسرین روش بحث کردن، ولی اینطور که عرض کردم تقریبا حاصل همه نظریات مفسرینه، به خصوص این بحث احتضار مهمه. با و این من اهل الکتاب، هیچ از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن بهی قبل موتهی، یعنی اون اهل، اون فرد یهودی یا نصرانی قبل از موتش لیؤمنن بهی، به حضرت عیسی چی میاره؟ ایمان میاره. اما کی ایمان میاره؟ قبل از موته، تازه پشیمون میشه چه غلطی کردم. میگه نه، این ایمان قبل از موت که به درد اینا نمیخوره، نمیخوره، همون احتضار، در احتضار که کسی دیگه نتیجه نمیتونه بگه. ولی اونجا تازه میفهمند که چه کلای سرشون رفته است. یه تاریخ دروغ گفتن که نه آقا ما کشتیم و به صلیب کشتیم و اینا حرفینه. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، روز قیامت حضرت عیسی علیه السلام علیهم، علیهم که بیان معنی چیه؟ یعنی به ضدشون شهادت میده که اینا کجا ایمان آوردن به من. حالا فبظلم، هنوز داریم تو فضا بحث میکنیم که این حسی گرایی تا کجا اینا را بدبخت میکنه، هنوز تو اینجای ما. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، به جهت ظلمی که کردن، که چی بود ظلمشون؟ یادتون باشه حسی گرایی، حقیقت را نادیده گرفتن. از هادو یعنی کیا؟ یهودیا. ما براشون حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، چیزایی که حلال کرده بودیم براشون حرام کردیم، که بحثش تو آیه 146 سوره انعام به حمدالله تا حدی بحث شد، اونجا یه بحث مفصلی تا حدی شد. خیلی چیز عجیبیست که یعنی چیزی که خدا حلال میکنه برای ملت، اگر که اینا حسی باشن همونو حرام میکنه. یه نمونه ساده شه، شما تو یتیهون فی الارض یادتونه، اینا یه مرتبه حدود 40 سال هر چی میرفتن نمیرسیدن. به نظر شما اگر ملتی حسی بشن تحریم از پدرشون میاره یا نمیاره؟ ولی تحریم از پدرشون رو برده یا حسی بودنشون؟ چی حرام شد براشون؟ عزت. ما با این تحریم آمریکا اگر که حسی نباشیم، اگر که به حقیقت دلبسته باشیم، عزت میشه برام. اما اگه این عزت خدا حرام میکنه بر ملتی که، دقت کردید خوب، بزنین من بحث تا آخر برم، خیلی عجیبه تأکید خود قرآن، حرمنا علیهم طیبات اوهل لهم اوهلت لهم، میگه اون چیزی که حلال کرده بود را حرام کرد برشون. حالا این حرام چه نوع حرام بوده است؟ اونجا بحث میشد که یکی از نموناش این که گفتن نه دیگه شما نمیتونید بعضی قسمت های مثلا درون حیوان را به اصطلاح پیه و ایناش رو نمیتونن بخورن. این یه مصداق بوده است، کلیش اونجا بحث کردن مفسرین که گاهی چیزی را خدا برای ملتی حلال میکنه چون که ظلم میکنن، که اینجا بیشتر منظور همون ظلم است به اعتبار حسیگرایی، همونا براشون حرام میکنه. خب اینجا به قول اساتید ما، من این جملهشون رو نوشتم اینجا، بفرمان این یک هشدار به غافلان است و عبرتی است برای دیگران. بعد میگه و به صدهم عن سبیل الله کثیرا، پس به ظلمشون که اومدن چه کار کردن؟ حقیقت را نادیده گرفتن، یه کار دیگه هم اینا کردن، ضد حقیقت تبلیغ کردن. به صده ما بینید، صده عن سبیل الله یعنی چی؟ یعنی مانع بودن که مردم رجوع کنن به حقیقت. تبلیغات یهودیگری یکی از معنیش اینه که مقابله میکنن با چی؟ با حقیقت انقلاب اسلام. امروز رسانه ها دست کیست؟ دست یهود است اکثرش. دارن اصلا این اصطلاح است به صدهم عن سبیل الله، یعنی تبلیغات ضد حقیقت. میگه میدونی نتیجه چی میشه؟ اون چه که براشون خدا مقررم کرده بود نمیذاره بهش برسن. خیلی دارن تلاش میکنن، یعنی اینا از علمی، یعنی دنیای اهل کتاب از علمی خیلی تلاش میکنن. خب حالا باید نتیجه بگیرن؟ میگه نمیذاریم نتیجه بگیرن، در صورتی که این نتیجه حلال بودا، چون اینا دو تا کار کردن، یکی حسیگرا شدن و یکی هم تبلیغ ضد حقیقت کردن، بهشون نمیرسن. شروع میکنه این، میخوان این آیه رو هم بخونم که این بحث از اینجا دیگه تمام میشه. و اخذهم الربا و قد نهو عن و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. میگه مشکل دیگه شون هم چی بود؟ اخذ ربا، در صورتی که قد نهو عن، نه شده بودن. دوباره برگردیم به چی؟ روحیه مادیگرایی. ربا خدا گفته حرام است، براش مهم نیست دیگه. خیلی نزدیک است به یهود امت اسلام. میدونه که معلومه آخه تو چه فرقی با این میکنی؟ این به قول رهبری فرمودن که شما میگوی حقوق من 100 میلیون، آخه چه کاری میکنی که تو یک ماه 100 میلیون بیارزه؟ خب اینه که هر دوره جون نفهمی میفهمه. پس معلومه است تو چشماده هم گذاشتی. وقد نهو عن، نه شده است که آقا تو باید حق خودت رو برداری، میشینی برای خودت پول تصویب میکنی یا حقوق تصویب میکنی یا پارتی بازی میکنی. اینا رو برگردونید به عبرت خودمون. میگه که نه، اینا به جهت اون روحیه حسگراییشون خیلی راحت ربا خوردن، با اینکه چی بود؟ حرام بود. و اکلهم اموال الناس بالباطل، این در واقع میشه گفت تفصیل اونه، مال مردم ها الکی میچاپیدن. حالا بگم نه، مشکلشون کجا بود؟ دوباره همون حرف قبل، حسیگرایی. ما چوبشو خوردیم یا نخوردیم تا حالا؟ خوردیم. ما معلم دینی هم تقصیر کاری ما به جای اینکه انسانها را به معرفت نفس و معرفت الله وصلشون کنیم، فقط در محدوده وظایف شرعی فقهی مقیدشون که اینکه باید باشد، فقه نباشد جامعه میپاشه. و ولی دوباره تاکید من اینه، ما الان روی عقاید به معنای نابش نه کلام اون مقدمه، ما دقت کنیم کلام استدلال است برای خصم، ولی ملا صدرها ما داشتیم، علامه طباطبایی داشتیم، اینا کشو، اینا نیستن تو جامعه، اینا مکتبشون ملا صدرا مسائلی را خدا میدونه، امام فرمان مسائلی را حل کرد که شیخ و رئیس عمل نکرد، ما بی ملا صدرا ادامه انقلابمون رفقا محال است. چرا؟ ملا صدرا معارف عالیه برای ما آورده است که امامم دیدین دیگه کتابشون مشخون است از حرف ملا صدرا. عرفان نباشد ما ادامه انقلابمون محال است. چرا؟ حسگرا میشیم، حسگرا که شدیم دیگه نمیتونیم از دنیا بگذریم، اگه از دنیا نگذریم من جیب شما را خالی میکنم، اگه جیب شما را خالی کردم امکان آینده روشن برای هیچ کدوم از ما نیست. به چی بپیوندیم؟ بله این انقلاب یه باطنی داره، قن این باطنش رو باید حفظ کرد. به نظرم خیلی خوب شد که این دقت رو ولیکن الراسخون فی العلم دیگه طلبتون، به به عجب جای آورد آیرم. بله فرمود و اعتدنا للکافرین منهم عذابا، گفت ولی راسخون فی العلم، راسخون فی العلم دیگه یهودی یا نصرانی نداره و مسلمان ها، کسی که دنبال حقیقت راسخون میدونی یعنی رسوخ میکنه، یعنی از ظاهر به کجا میره؟ به باطن. ول مؤمنون بعد میفهمد، بله اینها آخر آیه رو ببینید، سنعطیهم اجرا عظیما، که ان شاء الله امیدوار باشید. حالا من بدیا رو گفتم، خوبی واقعا ملتی داریم که دنبال حقیقتن، اونا رو مطمئن باشین خدا حفظ میکنه، آینده مال اوناست و این مهمانهای ناخوانده حسی که اومدن الانه اینا میرن. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کب رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک حقیقت شناسی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این مرد حقیقت شناس که دائم به باطن حقیقی این انقلاب اشاره می کند را برای ما مسون و محفوظ از همه بلیات نگه بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.